اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
خب رسیدیم به کل اشارت و الخط و عبر بهی دون القول لاطلاقه الرأی و الاعتقاد و عکس فلکافیه. درسته؟ خب قبل از اینی که وارد این عبارت بشیم یک نکته منطقی بگم جواب اشکال جلسه قبلمون اگه اشتباه نکنم. در جلسه قبل اشکال زدیم که شما در منطق خوندید که هر تعریفی صاحب دو بخش اساسی است. اساسا تعریفی که جامع باشه دو بخش اساسی داره، یک جنس داره و یک فصل یا فصلهایی رو داره. به هر حال فصل هم تو بخش دوم فصل قرار میگیره، حالا چه یه دونه چه چند تا باشه. کاری که در منطق برای جنس تعریف کردن ادخاله و کاری که برای فصل تعریف شده اخراجه. خب ما دقیقا میبینیم در اینجا جنس ما هم ادخال داشته هم اخراج داشته. چرا؟ چون وقتی شما میگید در تعریف کلام میگی کلام لفظ است، خب کلام لفظ است یعنی کلام صوت است. صوت ممکنه معنا داشته باشه، ممکنه معنا نداشته باشه، مفید باشه مفید نباشه، اینو داخل. پس ادخال داشت، اخراج هم داشت. اخراج چی بود؟ اخراج دوال اربعه رو خارج کرد. خب این چه موازین؟ خوب دقت کنید، اینی که میگن کار جنس ادخال و کار فصل اخراجه برای زمانیه که بین جنس و فصل از روابط منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق باشه. مثلا در تعریف انسان میگین الانسان و حیوان و ناطق. حیوان به تمام ناطق رو در بر میگیره ولی ناطق بخشی از حیوانات میشه، تمامه نمیشه. پس رابطه بین حیوان و ناطق میشه عموم خصوص مطلق، و چون عموم خصوص مطلق است کار فصل میشه اخراج، کار جنس هم فقط ادخاله. پس این ادخالیت جنس و اخراجیت فصل مربوط به زمانی است که بین جنس و فصل رابطه عموم و خصوص مطلق باشه. اما اگر بین جنس و فصل رابطه عموم و خصوص منوجه باشد، عموم و خصوص منوج باشه، هم میتونه جنس اخراج علاوه بر ادخال میتواند اخراج هم داشته باشه. مثلا بین لفظ و مفید چه رابطه وجود داره؟ عموم خصوص منوج دیگه. بعضی از مفیدها لفظ نیستن، بعضیشون لفظ هستن. بعضی از لفظ ها مفیدن، بعضیشون لفظ مفید نیستن. پس میشه عموم و خصوص منوج، همین که دایره بخششون بخشی هم دیگه رو در حال در بر گرفته بودن. به همین خاطر جنس تعریف ما اخراج هم دارد و اشکالی ندارد. این یک بحثه. اما این بحثی هم که یادتونه تو جلسه قبل حدوداً تو درس اصول برای بعضی آقای مطرح کردیم این بود که برای علوم دو نظریه اصلی وجود داره، دو نظریه اصلی وجود داره. اول اینی که یک علم موضوع دارد یا نداره، اینو تو اصول مطرح کردیم. یک کسی مثلا مرحوم میرزای قمی یا آخوند خراسانی یا غیره، اینها اساساً در اصول فقه قائل به وجود موضوع هستن برای علم. اما یک کسی مثل مرحوم امام قائل به عدم لزوم موضوع برای وجود یک علمه. یعنی میتواند علمی وجود داشته باشه در حالی که موضوع نداشته باشه. مرحوم آقای فاضل لنکرانی در کتاب خودش اصول فقه شیعه تصریح میکنه به قول امام، که مرحوم امام قائل به این بوده. خب اونایی هم که قائل به موضوع میشن بازم مطرح کردیم، اونایی که قائل به وجود موضوع میشن بازم دو دسته میشن، بخشی قائل به وحدت موجود میشه، وحدت موضوع میشن و تمسکشون به قاعده الواحد فلسفی است، و بعضی قائل به عدم وحدت موضوع میشن و قائل به اینن که قاعده الواحد فلسفی مجراش اینجا نیست، میان آقا در تکوینیات جاری میشه، در برحال اعتباریات مجرا ندارد. لا یستر الواحد الا ان الواحد، یا یستر الواحد، یا لا یستر الواحد الا ان الواحد. این آره عبارتی که دو بخشم داره میشه بید. قاعده الواحد، لا یستر الواحد الا ان الواحد، واحد صادر نمیشه الا از واحد. به همین خاطر میگن موضوع با واحد باشه. بعضی میگن آقا میتونه واحد نباشه، اشکال نداره، میتونه تکثر هم داشته باشه. به همین خاطر مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم مظفر، وقتی میرسن به تعریف موضوع، به بیان موضوع برای علم اصول، میگن هر چیزی که ما بتوانیم به واسطش حکم فقهی استخراج بکنیم میشه موضوع. اصلا قائل به وحدت نیستن، برخلاف بعضی از آقایون دیگه. حالا بریم سراغ کتاب. کتاب ما، دقت بکنید، چه خواهشم به من دقت بکنید، بعد از ورود شروع کرد به تکلم، گفت کلامنا لفظ مفید کاستقم وصم و فعل ثم حرف الکلم. موضوع علم نفس کلمه است و کلام، یعنی شروع بحث با موضوع بوده. مرحوم آخوند خراسانی وقتی کفایه رو شروع میکنه، ابتدای بحث اینه، میگه موضوع و کل علم، موضوع و کل علم ما یبحث عن عوارضه ذاتیه. موضوع، یعنی مرحوم آخوند خراسانی کتابش رو با موضوع شروع میکنه. چرا؟ چون مسائل اون علمی که شما میخوای در اون کتاب بخونید، مایبحث عن عوارض ذاتی، عوارض ذاتیه اون موضوع هستن، که ایاتون باشه سابقا هم مطرح کردیم از مرحوم شهید صدر. یه بیان راحت اینو چون سابقا هم گفته اینجا نیازه با استفاده بکنه، مرحوم شهید صدر در حلقات یه تعریف آسون و روانی حول موضوع دارن که ما هم به همین شیوه در کتاب نحو مقدماتی ارائه میدادیم. میگه موضوع اون چیزیست که مباحث حول اون میچرخن. مثلا اون چوبی که وسط سنگ آسیا وجود داره، سنگ آسیا به تمامه حول اون چوبه داره میچرخه، اون میشه موضوع، میشه عمود، عمود یک برها خیمه. مثلا موضوع علم پزشکی بدن است، از ابتدا تا آخر این علم حول بدن بحث میکنه. حالا موضوع علم نف کلمه و کلام است. هر آن چه در این کتاب میخونید از ابتدا تا به انتها حول این موضوع بحث میکنه، یعنی حول کلمه و کلام. به همین خاطر آقای ابن مالک شروع صحبتش به موضوعه، چون هر چی میخوای تو این بحثو بخونید عوارض ذاتیه این موضوع هستن، یعنی ما، یعنی چیزیست که حول این میچرخه، هر چی که میخوانید حول کلمه و کلام، کلمه و کلام میچرخه. به همین خاطر شروعش به چی بوده؟ کلمه و کلام، یعنی کلامونا لفظو. آقا تا اینجا فهمیده شد؟
بله.
حالا نگاه کنید یه بحثی دیگه ای ما داریم، این بحث ورود پیدا نکنیم بهتره، به این که تمایز علوم به چیه. بعضی ها میگن تمایز علوم به موضوعاته، بعضی ها میگن تمایز به غایته. یه مثال رو در کتاب اصول مطرح میکردیم، گفتیم نگاه کنید مسائل علوم مثل دانه های تسبیح هستن. دانه های تسبیح باید یه چیزی اینا رو به هم وصل کنه، درست شد؟ یه چیزی اینا رو به هم بگه وصل کنه. بعضی میگن موضوع، بعضی میگن غایت. حالا تمایز، آقا مسئله یک علم به عنوان یک علم باید داخل در علم دیگه نباشه، چون عوارض ذاتیه است. اون عوارضی است که حول یک ذات میاد، نباید جزء عوارض ذاتی یک علم دیگه بشه. اونایی که موضوع رو کنار میزنن میگن اون چیزی که سبب تمایز یک علم به نسبت علم دیگه میشه اون غایته، غایت سبب میشه و نمیخواد موضوع واحد باشه. موضوع مثلا بوده یک علمی موضوعشو معرفی کردن به شکل شده، پس از مدتی علمای همون علم گفتن موضوع چیز دیگه هست. من میخواده بعضی میگن موضوع اشکال نداره، مشق اصلا نباشه، نباشه هیچ اشکالی نداره. چرا؟ حول یه چیزی صحبت میکنیم، حول غرض، حول غرض. غرض چیه؟ مثلا ما میگیم آقا در علم مثلا الان موضوع داره علم نبس نیست، مثلا ما میگیم موضوع حفظ لسان است، ببخشید غرض حفظ لسان است، هر چی بحث میشه میاد تحت لوای غرض. اینم از این بحثه. خب حالا این از این بحثی که تو جلسه قبل مطرح کرده بودیم اما دامنه داشت و به نسبت بهش پرداخته نشده بود. اما خب دقت کنید، لفظ رو آورد که دوال اربعه رو خارج بکنه، کل اشارت و الخط، که اشاره و خط خارج کرد. بعد آقایون تعریفی که بخواید به تمام جامع باشه و معنی باشه کار سختیه. به همین خاطر مخصوصا در علوم اعتباری اساسا گاهی از مواقع برای یک معرفی معرف‌های متعددی ذکر شده، یعنی برای یک ذل تعریفی تعاریف متعدد ذکر شده. حالا آقای ابن مالک در شروع این تعریف از واژه لفظ استفاده میکنه، یعنی جنس تعریف و واژه لفظ قرار میده، میگه لفظون مفیدون کستقیم. اما در کتاب دیگه شون ایشون از ماده قول استفاده کردن. ایشون از ماده چی استفاده کردن؟ قول استفاده کردن. قول اساسا هم به معنای رأی و اعتقاد میاد، هم به معنای گفتار میاد. هم رأی یعنی نظر و اعتقاد میان. مثلا وقتی میان قول شما این است یعنی نظر شما این است، یه موقع میان قول شما این است یعنی گفتار شما این است. پس هر دو میتونه به عنوان جنس قرار بگیره، چون لفظم به معنی اون صوتی است که از دهان خارج میشه به مخرج داشته باشه. اما قولی که استفاده شده اساسا قول جنس غریبه، چون میدونی خود ما یه بحثی داشتید در منطق به نام سلسله اجناس. مثلا انسان سلسله اجناسش میشد، انسان بالاتر میرفتید میشد حیوان، حیوان میرفتید میشد جسم نامی، جسم نامی میشد جسم دیگه، میرفتید سراغ جوهر، این میشد سلسله اجناس. حالا نسبت به هر ذات اگر جنس نزدیک به خودش استفاده کنه میشه جنس قریب، و دورتر از خودش استفاده کنه میشه بعید. هرچی جنس بعیدتر باشه مصادیق زیادتری داخل در برها تعریف میشن، که بعد جنس های دقیق تری هم میخواد که اونا رو خارج کنه. حالا قول و لفظ به نسبت کلام فرقشون در اینه که قول جنس قریب است. چرا؟ چون لفظ مهملات رو شامل میشه، ولی قول گفتار فقط شامل مستعملها میشه. اون چیزی که انسان ها استفاده میکنن قطعا مستعمله. انسان لفظ بیمعنی استفاده نمیکنه، هر چی بین خودشون به عنوان گفتار میپذیرن اساسا یک معنایی هم ازش اراده میکنن. فهمیده شد این بحثه؟ و عبر بهی و تعبیر کر ابن مالک. بهی به لفظ
دون القول، یعنی لفظ گفت و قول نگفت. چرا؟ لاطلاقه على الرأي والاعتقاد، به خاطر اطلاق پیدا کردن قول بر رأی و اعتقاد. چون شامل رأی و اعتقاد هم میشه، یعنی یه ضعف قول داره، یه ضعف لفظ داره. لفظ از این جهت که شامل رأی و اعتقاد نمیشه بهتره، قول از این جهت که شامل مهملات نمیشه بهتره. لاطلاقه علی الرأی والاعتقاد و عکس فی الکافیه، یعنی این کار رو در کتاب کافی برعکس کرده. آقایون، مصنف کتاب 4 تا کتاب داره، هر غیر از این الفیه که بگذاریم 4 تا کتاب هست که اینجا زیاد ازش نام برده میشه. یک کافیه هست، یکی تسهیل هست، کافیه تسهیل، بر هر کدوم یه شرحی هم وجود داره، یعنی شرح کافیه، شرح تسهیل که خودش هم نوشته، کافیه خودش رو شرح زده. پس میشه کافیه، شرح کافیه، تسهیل، شرح تسهیل، که اساسا استدلالی ترین کتاب آقای مصنف هم کتاب شرح تسهیل است. خب آقا دقت کن اینجا، و عکس فی الکافیه، و این کار را در کتاب کافیه، یعنی که برعکس کرده ابن مالک، ابن مالک در کافیه برعکس کرده. عکس عکس به فارسی همون برعکسه. چرا؟ لأن القول جنس قریب، چون که قول جنس قریب است. جنس قریب است. لعدم اطلاقی علی المحمل، به خاطر این شامل نشدن قول محمل را، چون که اطلاق بر محمل پیدا نمی کنه. دقت بکن، من یه تشریح این بحث بکنم بریم سراغ یه بحثی که اساسا اینم نیاز به استدلال داره. خوب دقت کنید خواهشم من. آقای ابن مالک دو شیوه تعریف داشته، کلام رو در این کتاب به شکلی و در کافیه به شکل دیگه تعریف کرده. در این کتاب جنس تعریف و لفظ قرار داده، در کتاب کافیه جنس تعریف و قول قرار داده. هر کدوم از اینها، لفظ یا قول، یه ضعفی دارن یه قوتی دارن. اینها میشن مثل ضدین لا ثالث. وقتی در منطق ضدین لازم ثالث پدید بیاد، هر چیزی قوت یکی بشه ضعف دیگری است، و هر چیزی قوت ضعف دیگری شود قوت دیگری میشه. دقت کنید، واژه قول فضیلتش اینه که جنس قریبه، یعنی شامله لفظهای بیمعنا نمیشه، مهملات نمیشود، جنس قریب است. این قوتش، وقتی گفتیم این قوت قول است، یعنی ضعف لفظ. یه ضعف هم داره قول، ضعفش مشترک لفظیه، مشترک لفظی، یعنی یک لفظ است با دو معنا. لفظ یعنی همین صوته، اما قول هم به رأی و اعتقاد میگن هم به گفتار میگن، مشترک لفظی شد. هم به رأی و اعتقاد میگفتن هم به گفتار میگن، پس میشه مشترک لفظ. خب وقتی قول یه ضعفی پیدا کرد، یعنی قوت لفظ است. پس هر کدوم یه ضعف و یک قوت، این یک مسئله. اما مسئله دوم، خواهشان دقت کنید اینجا، چیزی ننویسید، فقط اینجا دقت کنید، فقط دقت کنید بحثو. بعد قید دومی که در تعریف میاره به عنوان جنس مفیدون هست. مفید یعنی چی؟ مفید یعنی سکوت بر آن صحیح باشد، سکوت بر آن صحیح باشه. تو نحو مقدماتی هدایه صمدیه گفتیم آقا اینی که میگن سکوت صحیح باشه، سکوت یعنی عدم انتظار. یعنی آقا من یه کلامی که دارم میگم، مخاطب از من انتظار کامل کردن رو نداره. وقتی گفتم زیدان قائمان، مفهوم کامله، مفهوم کامل دریافت کرده، دنبالش رو از من نمیخواد دیگه، مفهوم کامل شده. اما اگر بهش بگم زید یا اگر بهش بگم قائم، دنباله میخواد با کامل کنم. یه سوال پیش میاد، آقا سکوت یعنی عدم انتظار، سوال چه شخصی انتظار نداشته باشه؟ چه شخصی؟ سه تا قول داریم اینجا، دقت کن اینجا. به گفته سیوتی یه قول داریم، دو تا قیل. قیل وقتی در مقابل قال یا قول قرار میگیره، اساساً به قول ضعیف میگویند. میگه یه قول داریم، دو تا قال داریم. یک قول، یک دو تا قیل. یک قال، دو تا قیل. آقا سکوت منظورش چیه؟ سکوت بعضی گفتن منظور متکلمه. این آقا متکلم دیگه نمیخواد کاملش کنه. بعضی گفتن مخاطبه که قول ضعیفه. بعضی هم گفتن هر دوتاشون با هم دیگه که بازم این قول ضعیفه، بازم این قول ضعیفه. بعضی گفتن متکلم، بعضی گفتن مخاطب، بعضی گفتن هر دو با هم. میگه متکلم قال است و اون دوتا قیل است، یعنی قول ضعیفه. قیل فعل مجهوله، یعنی فاعلش اساسا ذکر نمی کنن. از چه جهت ذکر نمی کنن؟ از این جهت که قول ضعیف است. دقت کن اینجا. سوال، آقا نظر حقیقی در اینا چی؟ نظر حقیقی صحیح ترین نظر بین این دوتا کلیه ماست، هر دو با هم. یه سیوتی گفته قول ضعیف است و دقیقا اون چیزی که دارم یه درسته غلطه. چرا؟ اگر ما بخوایم این بحث رو خوب تحلیل کنیم، نیاز به مرجع بحث داریم. مرجع بحث عرفه. مرجع بحث چیه؟ عرفه. عرف میگوید کلامی که سکوت بر آن صحیح است، متکلم بگوید انتظار نداره که کامل کنه، مخاطبم بشنوه دیگه منتظر نمیماند. آقایون کلام هایی که سکوت برای صحیحه پذیرفته شده بین طرفینه، نه یکی بگه دیگری نباشه، ملاک نباشه. یعنی اگر من بگم زیدون قائمون، زیدون، خوب دقت کن اینجا، زیدون قائمون خودش به شکلیه که چون ارکانش کامله دیگه انتظار نداره، یعنی شأن کلام شأنیست که نمیخواد کامل بشه. متکلم بگوید چون شأنیت مال خود کلام بوده دیگه دنبالش رو نمیخواد بگه، مخاطبم بشنوه انتظار نمیکشه که دنبالش گفته بشه. پس کلامی نیست که متکلم نخواهد مخاطب بخواهد، کلامی نیست که مخاطب بخواهد متکلم نخواهد. کلام شأنش باید ببینه تو عرف به چه صورته. جمله شرط شأنش ناقص بودن است. هر متکلمی استعمال کند دنباله میخواد، هر مخاطبی هم بشنوه دنباله میخواد. درست شد؟ این خلطه که ما بیایم تفکیک کنیم بگیم متکلم مخاطب. مرجع بس عرفه، این شأنیاً مربوط به خود کلامه. اگر کلام این ظرفیت رو داشته باشه که سکوت برای صحیح باشد، فرقی نمی کند چه متکلم بگوید چه مخاطب بشنود، هر دو انتظار نمی کشن. متکلم نمی خواهد دنبالش رو بگه، مخاطبم نمی خواهد دنباله رو بشنوه. فهمیده شد؟ عبارت کتاب رو بیار حالا. خب از اولش یه بار دیگه بریم. میگه و عبر بهی دون القول، تعبیر کرده ابن مالک به لفظ دون القول. چرا؟ چرا استفاده نکرده قولو؟ اول ضعف قولو میگه. چرا تون اینجا ضعف رو ابن مالک دیده نیاوردتش؟ لاطلاقه علی الرأی ول، چون که اطلاق پیدا میکنه یعنی شامل میشه قول. شامل چی میشه؟ رأی و اعتقاد. آقا اینی که داره میگه قول شامل رأی و اعتقاد میشه، میخواد به تو بگه واژه قول مشترک لفظی است و این ضعف است. ابن مالک نگاه به اشتراک لفظی کرده نیاورده، گفته اشتراک لفظی نباشد بهتر از این است که جنس بعید باشد. و عکس فی القافیه، و برعکس انجام داده از ابن مالک در کافیه. چرا؟ چرا این کار کرده؟ یعنی قول را در تعریف برده در کافیه. لأن القول جنس قریب، چون که قول جنس قریب است. چرا جنس قریبه؟ لعدم اطلاقی علی المهمل، این لعدم دلیل جنس قریب بودنشه، چون که شامل مهمل نمیشه. هو اطلاقی هم بزن به قول، به جنس قریب، یا بزن به قول، بزن به قول بهتره. اما به خلاف لفظ، اما لفظ اینجور نیست. چرا؟ چون لفظ جنس بعید است، شامل مهمل هم میشود. آقا لفظ یعنی چیزی که از دهان خارج بشه مخرجم داشته باشه، مخرجم داشته باشه. زید من میکنم دیز دال یا زا همشون مخرج داشتن اما معنا نداشتن، مهمل بودن، مستعمل نیستند. خب حالا یه قید دیگه، مفیدان. مفیدان یعنی چی؟ یعنی مفهمون معنن یحسن و سکوت علیه، یعنی میفهماند لفظ معنایی را که سکوت کردن بر آن معنا صحیح می باشد، نیکو می باشد. الان یحسن آورده و اشکال دارید؟
اونجا میگه که قول رو نمیاره بخاطر که یعنی فقط قول صحیح رو شامل میشه جنس غریب، از اینکه به خلاف لفظ مفید.
نه به خلاف لفظ مفید، نه
به خلاف لفظ،
به خلاف لفظ به تمامه. خب عبارت رو داشته باش، وگرنه اون میخواه اشکال بزنی مثلا مفید فقط شامل الفاظ مستعمل میشه دیگری نمیشه. بله درسته، ولی فقط لفظ. قطعا وقتی ابن مالک از جنس بعید استفاده میکنه، با فصلی استفاده کنه که مازادی که داخل میشه به واسطه این فصل خارج بشه، به همین خاطر قید مفیدان استفاده میکنه. بله مفهمون میفهمانن معنا نقشه چی؟ برای مفهم چیه نظر صرفی؟ اسم فاعل. یحسن و سکوت علیه چه نوع جمله است؟ برای معنا، جمله صفت برای معنا. کما قاله فی شرح الکافیه، چنان چه بیان کرده این مسئله را ابن مالک در شرح کافی. شرح کافی همون خودش ها، هم کافی هم شرحش، درست شد؟ نه گوش کن، شرح کافی مال خودشه. ما دو نمونه شرح کافیه داریم، دقت کنیم من توضیح بدم بهتون. ما دو تا کتاب کافیه داریم، یه کافی ابن مالک داریم، یه کافی ابن حاجب داریم. کافی ابن حاجب رو رضی الدین استرابادی شرح زده، جامی شرح زده، اینا شرح کافی هستن، کافی ابن حاجب. اما کافی ابن مالک خودش یه شرحی زده و اینجا داریم مطلب از اونجا میگیم.
خود ابن مالک،
اصلا سیوتی کاری نداره.
اصلا
چرا
تسکیل دیگه مال سیوتی
هست؟ نه همه شما خود ابن مالکه. الان هم چاپ جدید سه جلده شرح تسکیل، استدلالی ترین کتاب ابن مالک هم هست. این سیوتی با ابن مالک خیلی میونه خوبی نداره، نگاه نکنید. اینجا شاید بعضی وقتا رو در باسی با هم دیگه دارن، یکی تعارف میکنه شما اول بگو، شما این بابا تو الاختراع وارد میشه ببینه چجوری سیوتی مبانی ابن مالک رو تحلیل میکنه. خب حالا بریم سراغ سکوت. منظور از سکوت چیه؟ دقت دارید به من؟ حواست به من باشه. والمراد سکوت المتکلم، مراد سکوت متکلم. مراد چه صیغه؟ اسم مفعول. مراد صیغه، مراد سکوت متکلم است. و قیل، یه قول ضعیفی هم گفته سامه، و قیل کلیهما، یه قیل هم گفته هر دوتا شما هم دیگه، قیل کلیهما بهترین از هر دوتاش. دلیلش هم گفتم مرجع بحث عرف است و این بحث نظری نیست، باید بریم عرف ببینیم چجوریه. شأنیت کلام باید به صورتی باشد که سکوت برای صحیح باشد. وقتی کلامی شأنش را داشت که سکوت برای صحیح باشد، دیگه فرقی بین متکلم و مخاطب نیست. هر متکلمی بگوید انتظار ندارد، هر مخاطبی هم بشنوه دیگه انتظار ندارد. و خرج بهی ما لا یفید که انقامه مثلا. و آقا گفتید مفید، انقامه مفید هست یا نیست؟ اگر استاد مفیده، چرا؟ چون سکوت برش صحیح نیست دیگه. و خرج بهی، و خارج شد به واسطه مفید چه چیزی؟ ما لا یفید، آنچه مفید نمی باشد. ما فاعل خرج است، آنچه مفید نمی باشد. مثل چی؟ که انقامه، مثل انقامه. مثلا آقا فهمیده شد؟ میخواید این بحث تا همینجا بمونه؟ انشاءالله ما باقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.